خدایا اینک منم، در خلوت خود به جلوت تو چشم دوخته، چون شعله های شمع دل سوخته، چون چهره عاشقانت افروخته، با یک جهان دردهای اندوخته. اینک منم و این فرسوده تنم و دلی که از ته آن ناله میزنم و واژه های غم‌آلودی که راه یافتند در سخنم و خاکستری که یادگار است از سوختنم. اینک تویی بهترین مهربان، حبل المتین دستاویز خواهان، ترابت بی انتهای آسمان، آن که می خوانندش خداوند بخشنده مهربان. آیندگان روزهایم را در سرزمین فضل خودت جای ده و آنان را از نیایشت بنوشان. بگذار خلقت خدا خواهم به بهشت خوشنودی تو به سرانجامد و عاقبت عمر به شهر خیر به فرجامد. بخواه که در بارگاه همارت بارف کنم و فضای فرودم را از عطر خوش فراز بیا کنم. بپذیر که به فراخنای عفوت امید آورم و به تماشای تو از روزهای تلخ خودم بگذرم.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا.
آخر دوره کارشناسیمون رو تو رشته معماری شهری میگذروندم که یکی از استادها برای امتحان عملی آخر ترم ازمون خواست نقشه یه مؤسسه فرهنگی هنری رو توی ابعاد خاص و مشخصی طراحی کنیم. اتفاق مهم این بود که ساخت و معماری اصلی این مؤسسه به کسی تحویل داده میشد که بتونه بهترین طراحی رو ارائه بده. من و طاهره هم یه گروه دو نفره تشکیل دادیم و برای مشاوره از پدر بزرگم کمک گرفتیم که 50 سال از عمرش رو با معماری توی مساجد و امامزاده ها گذرانده بود. تمام فکر و ذکر پدر بزرگم توی طرحمون جذاب کردن مسجد حسینیه برای نوجوانا و جوونا بود. روز ارائه طرح‌ها رسید و چند تا از طرح‌ها به عنوان برگزیده به شهرداری فرستاده شد تا رأی نهایی داده بشه و ساخت طرح رو شروع کنیم. یکی دو هفته از اون روز گذشت و ما تونستیم با بهترین نمره مدرک کارشناسیمون رو بگیریم که یه روز با من تماس گرفته شد و ازم خواستن توی جلسه‌ای که برای طرح‌ها گرفته شده شرکت کنیم. نکته جالب توجه اینجا بود که گفتن حضور برای مشاوره درباره طرح هم الزامیه. من فوری به طاهره زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم. طاهره کلی خندید و گفت یعنی باید با آقا جون بریم جلسه شهرداری؟ خلاصه من و آقا جون و طاهره راهی اتاق مصاحبه شهرداری شدیم. اونجا چند نفر نشسته بودن که قرار بود با ما درباره طرحمون صحبت بکنن و ما باید توی نوبت می نشستیم. قبل از اینکه نوبت به ما برسه آقا جون نگاهی به من انداخت و گفت وقت نمازه، بیایید بریم نمازمون رو بخونیم و برگردیم. منشی سعی میکرد مانع از رفتنمون بشه و ازمون خواست نیم ساعت دیگه هم منتظر بمونیم، ولی پدر بزرگم گفت اصلا نمیتونم نماز اول وقتم رو تأخیر بندازم. بچه ها و نوه هام رو هم همینطور تربیت کردم. راهی مسجد کنار خیابون شهرداری شدیم و بعد از نماز دوباره برگشتیم اتاق مصاحبه. منشی سرش رو تکون داد و بعد لبخندی زد و گفت چقدر خوششانس هستین، نوبت شما گذشت و گروه های دیگه رفتن داخل برای دفاع از طرحشون، ولی طرح شما نمیدونم به خاطر چه نکته شاخصی که توش بوده بدون هیچ دفاعی پذیرفته شده و ازتون خواستن فردا ساعت 10 صبح برای امضای قرارداد کاری اینجا حاضر باشین. میدونین نکته مهم توی طرح ما چی بود؟ طرحی با معماری اسلامی و مذهبی و با رعایت دستورهای دین.
سلام به شما شنوندگان خوب برنامه به امید دیدار در رادیو معارف. من طاهره شاهچراغ هستم در مدرسه دخترانه تزکیه و یه چند دقیقه باقی مونده به زنگ نماز از فرصت استفاده میکنم و صحبت میکنم با دانش آموزان پایه
12.
سلام به شما، ظهرتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. زنگ چی بود الان؟
زنگ انشا و نگارشمون.
بسیار خب، از معلم عزیز شما هم سرکار خانم فقانی نژاد تشکر میکنم که وقت کلاسشون رو در اختیار برنامه ما قرار دادن. لطفا خودتون معرفی کن و بگو که این روزها جدای درس خواندن در مدرسه چی کار میکنی؟
من زهرا کبکی هستم، پایه 12 رشته انسانی. خب توی حساس ترین سال تحصیلیمون هستیم و به جز برنامه‌های درسی روزانه‌مون که توی برنامه هفتگیمون هست، برنامه کلاس‌های تست و مطالعه آزاد هم داریم.
بله زهرا خانم، زنگ نماز رو میشنوی چقدر میل و رغبت داری که نماز تو اول وقت بخونی اون همه جماعت؟
مدرسه ما خیلی به بحث نماز اهمیت میده و به خاطر همین ساعت نماز رو با ساعت واقعی اذان یکی کردن و ما با اجازه معلمامون وقتی که اذان میشه زنگمون میخوره و میریم نماز اول وقت رو میخونیم و نمازمون جماعت و خیلی احساس خوبی داریم. اصلا انگار عطر کلاسمون تغییر میکنه وقتی که زنگ نماز میشه.
این که میگن که نماز آرامش میده واقعا حقیقت آرامش میده به شما؟
بله واقعا همینطوره. ما تا ساعت 2:30 مدرسه میمونیم، اما وقتی که ساعت نماز میشه و ما این 1:20 رو میریم و نماز میخونیم، همه خستگی ها از سرمون واقعا جدا میشه و ما یه حس و حال دیگه ای میگیریم و با انرژی بیشتر یه ساعت و نیم باقی مونده رو میایم توی کلاس.
خدا رو شکر. نماز خونتون تا طوری تجهیز شده که مثلا بهانه‌ای بشه که شما پاتون نماز خونه بزنید، نمیدونم از طریق سخنایی از اهل بیت نماز خونتون رو دوستش دارید، باب میل شما دانش آموزان هست یا خیر؟
بله، جدا از این که مدرسه ما تازه بازسازی شده و یه فضای خیلی مدرن و جذاب واسمون درست کردن، جدا از همه اینا ما همیشه یه سری احادیث رو یاد میگیریم و در آخر سال از اونا از همون پرسیده میشه و خب هر کسی که بیشتر به اونا توجه کرده باشه بهش یه سری جوایز اهدا میشه. جدا از این، بچه‌ای هم که به دلایل مختلفی اگه توی نماز شرکت نکنن میتونن کلاس های احکام رو برن که توی همون 20 دقیقه برای بچه‌ها اجرا میشه و از افراد مختلف از عالمان مختلف شهرمون دعوت میشه و برای بچه‌ها از موضوعات مختلف احکام و شبهات شرعیشون استفاده میشه.
بسیار عالی. و داریم به لحظات ملکوتی اذان به افق شهرستان دامغان نزدیک میشیم. دعای شما برای هموطنانت چیه؟ برای همسن و سالای خودت چیه؟
من واسه همه هموطنانم و دوستان عزیزم دعا میکنم که هر آنچه که در دلشون هست بهش برسن و همچنین دوستان عزیز خودم که همپایه من هستن که به زودی بالاخره کنکورشون شروع میشه به هدفشون برسن.
انشالله. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و خداجو. دوستان، همینک همراه میشیم با کارشناس محترم تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل ساجدی، که ایشون در خصوص اهمیت صوت خوش در اذان و تعقیبات و همچنین تأثیرات ترجمه و فهم مفاهیم دعاها و نماز برامون صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. برای اینکه فرزندان ما و نسل نو در مدرسه دانشگاه به نماز علاقمند شوند، از راهکارهای مختلفی میتونیم استفاده بکنیم. یکی از اونها بهره گیری از صوت زیبا هست و آهنگ دلنشین در اذان، در تعقیبات، در دعاهای بعد از نماز و تشویق کردن خود فرزندان به استفاده از صوت خودشون برای خوندن این دعاها. بعضی از بچه ها در منزل خجالت میکشن از صوتشون استفاده بکنن، اونها رو باید تشویق کنیم. نماز رو به جماعت برگزار کنیم در منزل یا در مدرسه و فرزندمون رو تشویق کنیم که تعقیبات نماز رو با صوت زیبا بخوانند و حتی بعد از اون ترجمه اون رو هم برای ما بیان بکنن. بیان ترجمه توسط بچه ها و توسط دانش آموزان یا دانشجویان سبب میشه که به عمق و محتوای اون دعاها هم پی ببرند. صوت زیبا و آهنگ دلنشین در نفوس اثرگذار هست. بوعلی در مقامات العارفین در مورد راهکارهای توجه روحی و تجمع روحی در انسان سخن لطیفی دارد. ایشون ضمن شمارش عوامل مختلف یکی از اونها رو سخن واعظ پاکدلی میدونه که دارای بلاغت کلام و آهنگ دلنشین باشه. چرا؟ به خاطری که این چنین گویندهی بر مستمع تأثیر گذار هست و زمینه تسخیر دل مخاطب را فراهم میکنه. لذا آموزه های مربوط به نماز، اهم از خود اذان و یا تعقیبات نماز، اینها آموزه های فطرت پذیری هستند. اگر اینها با صوت زیبا هم ادا شوند و تکرار شوند اثر گذار هستند بر مخاطب. و البته جا داره که ما برای جوانان مفاهیمی که در این ادعیه هست رو بیان کنیم، توضیح بدهیم. معلم و والدین، مربیان میتونن اینها رو برای بچه‌ها بیان کنن، جملاتی که دائما در نمازها تکرار میشه، چه در اذان چه در تعقیبات، بیان کنن محتواش چی را ارائه میده، چه بیان و تحلیل زیبایی از اینها میشه عرضه کرد. کلماتی که دائما تکرار میشه میتونه چه اثراتی رو به دنبال داشته باشه. اینها رو خوبه که چه برای بچه‌ها و چه برای جوانان و نوجوانان بیان کنند و خود نوجوانان رو در ارائه تحلیلی مناسب از اینها مشارکت بدهند، ازشون بخواهند که بیان در مورد اینها در مدرسه، در کلاس سخن بگویند، اینها رو باز کنند. اگه احیانا برداشت اشتباهی هم دارند، این برداشت توسط معلم یا در منزل توسط والدین اصلاح شود. اینها سبب می شود که اینها به تدریج به محتوای این ادعیه و اذکار توجه بیشتر و عمیق‌تری پیدا کنند و علاقه بیشتری رو به نماز کسب کنند. انشاءالله همه ما در این مسیر موفق باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. برنامه از آنگاهی به امید دیدار به پایان خودش نزدیک میشه. دعای خیر در حق همدیگر رو فراموش نکنیم. خدا نگهدار. پیچیده تا افلاک آبای از آنها، از بیکران تا بیکران تا بیکران، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، حضرات معصومین علیهم صلوات الله از بن دندان به آنچه می گفتند معتقد بودند، برای همین کلام نورانی اونها در دل انسانهای آماده اثرگذار بود. کسانی که حجاب برای خودشون درست نکرده بودند، خدای نکرده مال حرام نخورده بودند، عناد و لجاجت نداشتند، وقتی دو سه کلمه با امام معصوم علیه السلام همراه می شدند، اونقدر زیبا این کلمات در دل اونها نفوذ می کرد و هدایت می شدند که قابل وصف نیست. ای کاش ما هم در دوران حضور امام معصوم علیه السلام در بین مردم نفس بکشیم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، دوران ظهور حضرت حجت رو به ما نشان بده و ما اون دوران رو درک بکنیم. روایتی از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند الکلمت و اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب، سخن اگر از قلب خارج بشه لاجرم بر دل نشیند. سعدی همین سخن رو آمده و به شعر گفته که در این معنا سخن باید که جز سعدی نیاراید، که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. اگر میخواییم حرف هامون اثر گذار باشه باید خودمون اهل عمل باشیم، خودمون اعتقاد داشته باشیم، سخنمون از دل بیرون بیاد تا مردم هم اونها رو پذیرا بشن. خدا به هممون توفیق عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله عنایت کند انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستون نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم حاجی خباز قمی رحمت الله علیه، این بزرگوار سخنش بسیار نافذ بود، سخنرانی می کرد، مردم برای سخنرانی او جمع می شدند، طلبه‌های محترم در سخنرانی او می نشستند و می گن اونقدر سخن او نافذ بود که انگار انسان رو تا یک هفته از تمام بدیها، سیئات، کارهای بد دور می کرد. در رحمت کنه مرحوم راشد که جزء و آز و منبری‌های معروف اون زمان بودند، ایشون نقل میکنه اثر یک منبر حاجی خباز قمی که یک شب یا دو شب در هفته سخن میگفت در طول یک هفته با ما همراه بود. سخنان نافذش اونقدر عمیق بود که تا یک هفته ما رو حتی از فکر ناروا و فکر گناه هم دور میکرد. اینقدر نفوذ کلام داشته این عالم بزرگوار. یکی از علمای نجف که از علمای بزرگ نجف هست، ایشون نقل میکنه میگه وقتی مرحوم حاجی خباز قمی رحمت الله علیه روی منبر میخواست روایت نقل بکنه، شروع میکرد سلسله سند راوی ها رو یکی یکی میگفت که فلان راوی از فلان راوی از فلان راوی، تا میخواست مثلا به وجود نازنین امام صادق علیه السلام برسه، یکی دو کلمه در مورد هر راوی توضیح میداد که این چه خصوصیات برجسته‌ای داشته این راوی. راوی بعدی همینجور، همین که به وجود نازنین امام صادق علیه السلام میرسید اونقدر شوق و شعف برای شنیدن کلام امام صادق در مخاطب به وجود میورد، انگار که آقا دارن الان سخن میگن. عظمت این کلام در دل مخاطب می نشست و اونها استفاده می کردن. یکی از اساتید دانشگاه تهران میگه من در سال 1338 قمری رفتم و سخنرانی مرحوم حاجی خباز قمی رحمت الله علیه رو در مشهد درک کردم. بعد اینجور میگه مرحوم حاجی خباز قمی بی مبالغه خود آنچنان بود که به دیگران میگفت باشید، به مردم توصیه می کرد، خودش همونها رو عمل کرده بود، همان گونه بود که چنان عمل می کرد که به دیگران تعلیم می داد. سخنان و مواعظ او چون از دل خارج می شد بر دل می نشست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى عراکی رحمت الله علیه از استاد خودشون مرحوم آیت الله العظمى حائری مؤسس حوزه علمی قم نقل می کنن یه روزی پای منبر مرحوم حاجی جعفر شوشتری نشسته بودم، تو اوج سخنرانیشون یه دفعه گفتن آی مردم میخوام شماها رو امتحان کنم ببینم آیا اهل ایمان هستید یا نه. خدای متعال در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. خدای متعال در مورد کسانی که ایمان آوردند، آدمهای اهل ایمان هستند، میفرماید وقتی که آیات قرآن براشون خونده بشود اینها ایمانشون بالا میره، وقتی ذکر الله پیششون گفته بشه قلبشون جلا پیدا میکنه، قلبشون خشوع پیدا میکنه. من میخوام ببینم شماها اهل ایمان هستید یا نه. مرحوم آیت الله العظمى حائری رحمت الله علیه میفرماید که من با سخن مرحوم شوشتری خیلی بر خودم لرزیدم، به فکر فرو رفتم، گفتم اگر آیاتی تلاوت کردند و در من اثر و انعکاسی نداشت چه خاکی بر سر کنم. خودم رو آماده کردم تا این آیات رو اونگونه که شایسته هست بشنوم. مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری با اون صدای دلنشینش شروع کرد آیاتی از قرآن رو خوندن و من آیات رو می شنیدم و آنچنان شور وصف ناپذیری در من اثر کرد و خدا رو بر این اثری که در دل خودم دیدم و ایمان خودم رو بیشتر یافتم شکر کردم. اگر سخن رو با تمام وجود بهش اعتقاد داشته باشیم، از دلمون بیرون بیاد، رو مخاطبمون هم اثر میکنه. خدا همه ما رو اهل عمل به آنچه که میدانیم قرار بده ان شاء الله، و اهل گفتگوی در مورد معارف دین و اثر گذاشتن روی دیگر مؤمنان در مسیر بندگی خدا و تقوای الهی ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، کمش نوز بد گوی و انده مخب، کمش نوز بد گوی و انده مخب.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، برنامه پارسایان رو هم تقدیمتون کردیم. نکته هایی شنیدیم اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما در کلام حجت الاسلام وحیدی که انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، و اگر هم دوست داشته باشید میتونید ساعت 21:09 شب وقت بگذارید و بازپخشش رو از شبکه رادیوی معارف بشنوید. یک شنبه است 27 آبان ماه 1403 شمسی، نیمه جمادی الاولی 1446 هجری قمری، و همچنان با شما این بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ان شاءالله برنامه های ما تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و همچنان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما در ایام فاطمیه به سر میبریم و طبق روال این روزها در این دقایق با شما همراه خواهیم شد و برنامه ام ابی ها رو تقدیمتون میکنیم که انشاءالله اون رو بشنوید با موضوع سیره و مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که مدت زمان این پخش برنامه هم 15 دقیقه است.
انسیت الحورا ام ابی هایی آرامش جان مولا و طاهایی، مولا و طاهایی، مولا و طاهایی.
ام ابیها
دست تو را بوسی پیغمبر خاتم، ای بهتر از ساره، ای بهتر از مریم، ای بهتر از
ساره، ای بهتر از مریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. ما در برنامه ام ابیها خدمتتون هستیم و فضائل و مناقب صدیقه طاهره سلام الله علیها رو براتون عرض خواهیم کرد.
حجت الاسلام حسن نیلفروشان، محقق و پژوهشگر مسائل دینی.
انشالله که روز از روز بر معرفت دینی ما افزوده بشه و سر سفره معارف اهل بیت اونس داشته باشیم انشاءالله. ما این دقایق رو خدمتون هستیم در مورد فضائل حضرت زهرا و مظلومیت صدیقه طاهره که در ایام شهادتشون هستیم، چند دقیقه داریم در موردش صحبت میکنیم. یک صلوات هدیه بکنیم به صدیقه طاهره تا انشاءالله بحثا عرض بکنیم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
یکی از مباحث مهمی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست و در شؤون مظلومیت بیبی هست اینه که نحوه تولد حضرت زهرا را بدونیم در تاریخ چجور اتفاق افتاده. همینطور که میدونید وقتی که پیغمبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردن، به خاطری که پیغمبر وضع مالی مناسبی نداشتن، زنهای قریش حضرت خدیجه را تنها گذاشتن و کسی به کمک حضرت خدیجه نیامد و غم و حزن همه وجود حضرت خدیجه را گرفت که من تنها چجوری میتونم وضع حمل بکنم. خیلی عجیبه. امام صادق در یک روایتی است در امالی شیخ صدوق که وقتی از کیفیت ولادت حضرت فاطمه زهرا سوال پرسیدن، حضرت در این روایت اشاره میکنند که ان خدیجه لما تزوج بها رسول الله هجرتها نسبت و مکه. وقتی ازدواج کرد حضرت خدیجه با پیغمبر، زنهای مکه او را تنها گذاشتند و اون را ترکش کردند و حضرت خدیجه در یک وحشتی، در یک تنهایی قرار گرفت که ترسید که من چجوری میتونم وضع حمل بکنم. خیلی عجیبه. خود حضرت خدیجه وقتی که وضع حمل کردن فاطمه زهرا رو، حضرت فاطمه شروع کردن باشون حرف زدن، تو حدثها من بطنها و تو صبرها. اون جنینی که در رحمشون بود که فاطمه زهرا بود، شروع کرد